ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران در ساعت 7 شب سلام می کنیم در یک شنبه شب 19 آذر ماه، و به شما که بیرون از ایران آخر هفته خودتون رو می گذرونید در 9 دسامبر در تقویم میلادی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم از این لحظه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل‌هایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. همراه رادیو فردا بمونید در این یک شنبه پاییزی با همکارانم باشید که از صبح تا این لحظه برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردن. با خبر شروع می‌کنیم. خبرهای تازه این ساعت با هانا کاویانی. هانا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. روز یکشنبه گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان تعداد معترضان را 10 نفر اعلام کرد و افزود که آنها به سوی ساختمان کنسولگری سنگ پرانی کردند. بنابر گزارش‌ها پلیس برای پراکندن معترضین شلیک هوایی کرده است. پیشتر این معترضان گفته بودند که افراد خانواده آنها 13 مرد ساکن هرات که به گفته آنها حدود 3 ماه پیش برای یافتن کار به طور غیرقانونی از مرز ایران عبور کردند، توسط ماموران مرزی کشته شدند. این معترضین خواستار بازگرداندن جنازه های این 13 مرد هستند. آنها در آبان ماه تهدید کرده بودند که در صورت عدم تحویل جنازه ها اتباع ایرانی ساکن هرات از جمله دیپلمات های ایرانی را خواهند کشت. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه گفت رفتار آمریکاییان نشان می‌دهد که پهپاد جاسوسی متعلقه به آنهاست. این مقام ارشد دفاعی ایران در این حال درباره حضور پهپاد جمهوری آذربایجان در مرزهای ایران گفته است در این باره گزارشی دریافت نشده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن پیشتر گفته بود آمریکا هیچ شواهدی مبنی بر صحت آنچه او ادعاهای ایران خواند در دست ندارد. وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تمدید قرار بازداشت موکلش به مدت 2 ماه دیگر خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی افزوده است که او به قرار بازداشت اعتراض کرده بود که در دادگاه بررسی و در نهایت رد شد. وکیل مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که آقای هاشمی در آخرین دیدار خود گفته است که دیگر از او سوالی نمی‌پرسند و به نظر او تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. آقای طباطبایی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فایل صوتی را که اخیراً در اینترنت منتشر شده و منتسب به مهدی هاشمی است جعلی و ساختگی خواند. مهدی هاشمی از 2 مهر ماه و پس از بازگشت به ایران در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر حمله به سفارت ایران در دانمارک را تکذیب کرد. پیشتر احمد بخشایش از اعضای این کمیسیون مجلس گفته بود حدود 50 نفر روز شنبه به سفارت ایران در کوپنهاگ پایتخت دانمارک حمله کردند. حسین نقوی حسینی با تکذیب این خبر اعلام کرد که تنها 4 نفر که به گفته او پناهجوی ایرانی هستند در مقابل سفارت تظاهرات کردند. پیشتر نیز در روزهای گذشته گروهی از پناهجویان ایرانی به سفارت ایران در آلمان حمله کرده بودند. در مصر مخالفان محمد مرسی در این کشور میگویند همچنان بر دستیابی به خواستهایشان پافشاری خواهند کرد. نیمه شب گذشته رهبران برخی گروه‌های مخالف دولت مصر پس از حضور در کاخ ریاست جمهوری برای پایان دادن به بحران سیاسی با دولت مصر به توافق رسیدند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید به دلیل بازگشت بیماری سرطان باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. هوگو چاوز که این خبر را در تلویزیون ملی ونزوئلا اعلام کرد افزوده است که در صورت وخامت اوضاع جسمیش معاونش نیکولاس مادورو مسئولیت‌های او را بر عهده خواهد گرفت. چاوز در اکتبر سال جاری میلادی و پس از 1 دوره طولانی درمان سرطان بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. و خبر آخر این که رسانه رسمی کره شمالی اعلام کرده است که این کشور در حال بررسی احتمال تعویق آزمایش‌های موشک‌های دوربرد خود است. این گزارش می‌افزاید که مهندسان کره شمالی تقریباً آماده انجام این عملیات هستند. این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به دلیل این تعویق احتمالی نکرده است. پیونگ‌یانگ پیشتر به همسایه خود ژاپن اطلاع داده بود که اواخر ماه جاری میلادی موشک‌های دوربرد خود را آزمایش خواهد کرد.
هانا کاویانی متشکرم از تو خبرها رو شنیدید، اما همچنان با ما باشید. دقیقاً 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه حبیب الله عسکرآلادی از چهره‌های اصولگرا گفته که میرحسین موسوی و مهدی کروبی با برگشت از مواضعشون با آغوش باز نظام روبرو میشن.
آقای عسکرآلادی انتخاب شده برای اینکه یک فردی تقریبا منزوی در مقاطعی تأثیر زیادی بر حکومت داشته و از نزدیکترین یاران آقای خامنه‌ای بوده، اما الان کسی در حکومت بر رویشون حساب باز نمی‌کنه.
رئیس جمهوری مصر بعد از افزایش اعتراضات مخالفان اعلام کرد که فرمان افزایش اختیاراتش رو لغو کرده.
مخالفان مصری معتقد هستند که دولت مرسی از هر بهونه استفاده میکنه تا قدرت خودش رو بخواد افزایش بده.
نشست بروکسل با موضوع نوع نظام سیاسی آینده در چارچوب ایران با دعوت حزب دموکرات کردستان.
هستن کسانی که بر روی روش مصالحه‌آمیز تاکید میکنن، کسانی هستن که بر روی مبارزه چند بعدی یا چند روشی تاکید میکنن. نباید خودمون رو فقط به یک روش محدود بکنیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا تو این یک شنبه شب قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید از رادیو فردا. همین الان توی خبرها هم شنیدید که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرده که فرمان افزایش اختیارات خودش رو لغو کرده. مخالفان محمد مرسی اما همچنان به اعتراض ادامه میدن. ارتش مصر در این میان خواستار گفتگوی جدی بین دو طرف شده. در همین زمینه بیشتر میشنویم با علیرضا کرمانی.
ما به او میگوییم برو. این صدای یک معترض مصری است. معترضانی که بیش از دو هفته است در میدان تحریر قاهره جمع شدند و چند روزی هم هست که کاخ رئیس جمهوری مصر را در محاصره گرفتند. همین معترض مصری میگوید محمد مرسی باید بداند سنگربندی و استحکامات ارتش در اطراف کاخ ریاست جمهوری هم نمیتواند از او محافظت کند. با وجود آنکه محمد مرسی شامگاه شنبه فرمان افزایش اختیارات خود را لغو کرد، اما مخالفان هنوز خوشنود نشده اند. هرماس یکی از معترضان مصری میگوید
محمد مرسی خیلی دیر فرمانش را لغو کرد. این گونه نباید باشد که مردم هر بار خواسته ای دارند پس از خونریزی بدان دست پیدا کنند. درست است که فرمان جدید فرمان افزایش اختیارات ریاست جمهوری را ملغا می کند، اما کاربرد حقوقی آن همچنان پابرجاست و این چیزی است که ما آن را نمی پذیریم. ما می خواهیم اوضاع به زمان پیش از صدور فرمان افزایش اختیارات ریاست جمهوری بازگردد.
معترضان دو خواسته اصلی دارند که یکی از آنها برآورده شده، لغو فرمان گسترش اختیارات محمد مرسی، اما خواسته دیگرشان هنوز پابرجاست، تعویق زمان برگزاری همه پرسی برای پیشنویس قانون اساسی. شامگاه شنبه مشاور محمد مرسی اعلام کرد همه پرسی در موعد مقرر یعنی یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. علی مهتدی خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس به ما میگوید
در مصوبه شامگاه شنبه جلسه گفتگوهای ملی در قاهره یک بندی وجود دارد که باز هم تاکید داره که تصمیمات این جلسه را هیچ دادگاه مصری یا هیچ نهاد و سازمانی در مصر نمیتونه نقض بکنه. با اینکه دیگر بندهای این مصوبه رضایت مخالفان را جلب کرده، اما کماکان بر روی این موضوع اعتراض هست و مخالفان مصری معتقد هستند که دولت مرسی از هر بهونه استفاده میکنه تا قدرت خودش رو بخواد افزایش بده.
یک روز پیشتر روز شنبه ایستگاه‌های رادیویی و شبکه‌های تلویزیونی مصر برنامه‌های معمولی خود را قطع کردند تا بیانیه ارتش را پخش کنند. بیانیه‌ای که هشدار می‌داد گفتگو تنها راه جلوگیری از افتادن مصر در تونل تاریکی است که به فاجعه ختم می‌شود. اما مخالفان دعوت محمد مرسی را برای گفتگو آن هم در چارچوبی که او می‌خواهد نمی‌پذیرند. این هم دیدگاه محمد یکی دیگر از معترضان مصری.
البته که ما موافق نیستیم. مجمع قانون اساسی باید اصلاح بشه. هر چیزی که غیر مشروع پایه‌گذاری شده باشه غیر مشروعه. مجمع قانون اساسی رو اعضای اخوان المسلمین تشکیل دادن و میخوان ما رو بکشونن به طرف اون چه که خودشون میخوان. این اشتباهه.
حالا مخالفان محمد مرسی سقف خواسته های خود را بالاتر هم برده اند و خواستار سرنگونی دولت او هستند. بشنویم از علی مهتدی.
نباید فراموش کرد که نیروی اصلی که انقلاب مصر رو به پیروزی رسوند و اکنون هم موتور محرک این اعتراضات خیابونی هست، جوانان مصری هستند که اینها سعی دارن اجازه ندن که اخوان المسلمین قدرت رو به شکل کامل در اختیار بگیره. منتها نکته اصلی این هست که قدرت اخوان المسلمین بر روی طیف سنتی و مذهبی مصر بنا نهاده شده که این طیف در شهرهای غیر از قاهره و اسکندریه مستقر هستند و با اینکه گروه جوانان و نیروهای لایک قدرت خود شون رو در مخالفت با تصمیمات یک جانبه دولت مرسی نشون دادن، اما کماکان پایگاه اخوان المسلمین در مصر قوی هست.
ارتش مصر روز یکشنبه دست به خودنمایی هم زد. جنگنده های F-16 نیروی هوایی مصر در ارتفاع پایین بر فراز میدان تحریر قاهره و بالای سر معترضان به پرواز در آمدند تا بحران سیاسی مصر ناروشنتر هم نشان دهند. حالا ماجرا سه طرف دارد. محمد مرسی و هوادارانش از حزب اخوان المسلمین، معترضان که احزاب لیبرال، لایک و جوانان شهرهای بزرگ هستند و نیروی سومی که حالا دو روز است پا به میدان گذاشته، ارتش.
گرجستان سالهای زیاد خود را آماده کرد برای حمله به آسیچه جنوبی.
اگه عامل روسیه نبود توی این کار، صدها سال هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:12 شب در تهران هست. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. امیدوارم که شرایط چه داشته باشید. اگر در ایران هستید همچنان همراه ما بمونید. هر جای دیگه هم که هستید گوشتون به رادیو فردا باشه. از این برنامه زنده حدود 40 دقیقه دیگه باقی مونده و در ادامه چند گزارش دیگه میشنوید در داخل ایران. حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های اصولگرای جمهوری اسلامی و عضو ارشد حزب مؤتلفه گفته در صورتی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مواضع خودشون برگردن با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبرو میشن. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات سال 88 به دلیل اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند. گزارش همکارم نادر صدیقی رو در همین زمینه بشنویم.
حبیب الله عسکرولادی روز شنبه 18 آذر ماه بار دیگر تکرار کرد که نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را اهل فتنه نمی‌داند و صرفاً معتقد است اهل فتنه آنها را محاصره کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری که بزرگترین ائتلاف اصولگرایان جمهوری اسلامی است، در نشست هفتگی هواداران حزب مؤتلفه اسلامی از احزاب اصلی نزدیک به حاکمیت در ایران گفته است آنها و به عبارتی آقایان موسوی و کروبی هر وقت برگردند با آغوش باز جمهوری اسلامی و نظام روبرو خواهند شد. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا در گفتگو با رادیو فردا سخنان آقای عسکرولادی را رد می‌کند و چنین می‌گوید:
اینکه آقای عسکرولادی انتخاب شده برای گفتن این حرف موضوعیت داره، نوع گفتنش موضوعیت داره و اصلش هم منتفیه. آقای عسکرولادی انتخاب شده برای اینکه یک فردی تقریبا منزوی ترجمه، اگرچهشون در مقاطعی تأثیر زیادی بر حکومت داشته و از نزدیکترین یاران آقای خامنه‌ای بوده، اما الان کسی در حکومت بر رویشون حساب باز نمی‌کنه. اما نوع حرفش این که در این مقطع گفتن این حرف باید زمانی زده بشه که مثلا کوچکترین نشانه از پشیمانی در آقای کروبی و آقای موسوی یا دیگران دیده شده باشه یا زندانیان انتخاباتی و بعد بگن خیلی خوب حالا میخوایم بهشون عفوشون بکنیم. وضعیت زندانیان به طوری که با انواع بیماری ها میسازن اما حاضر نیستن کوچکترین مداره با حکومت بکنن و انقدر کینه حکومت نسبت اونها زیاده به خاطر ایستادگیشون که حتی اونها رو از بردن بیمارستان و دکتر به طور طبیعی محروم میکنه.
اسکرولادی که در سالهای گذشته انتقادهایم به دولت محمود احمدی نژاد و سیاستهای آن مطرح کرده است، یک هفته پیش در 9 آذر ماه نیز با انتقاد از آنچه که او آن را کارهای زشت فتنه‌گران نامید، گفته بود نمیگویم که نامزدها این کارها را کردند و در واقع بنده آن نامزدها را اهل فتنه نمیدانم، بلکه اهل فتنه دور آنها جمع شدند. حال او در سخنان اخیر خود گفته است که قصدش از آن صحبت‌ها آن بوده که نامزدهای معترض انتخابات سال 88 به خود بیایند و به جمهوری اسلامی بازگردند. مشتبه واحدی از به کار بردن عنوان اصلاح طلب به برخی از معترضان به حکومت اسلامی در ایران پرهیز می‌کند و می‌گوید:
من به جای اینکه بگم اصلاح طلب و حاکم، دو دستی می‌کنم. این گروهی کسانی که در کنار مردم ایستادن و کسانی که در برابر مردم ایستادن. در هر دو گروه هم کسانی با عنوان اصلاح طلب و افرادی با عنوان اصولگرا وجود دارند. یعنی الان اصولگرایانی داریم، کسانی که تا چند وقت پیش به عنوان اصولگرا مطرح بودند و امروز در کنار مردم ایستادند، و آقای خامنه‌ای به اونها میگه خواص بی‌بصیرت. و در بین اصلاح طلبان هم کسانی داریم که متاسفانه در کنار حکومت ایستادند و در مقابل مردم با نوع برخوردهایی که میکنند. به هر حال من هیچ چشم‌اندازی برای تفاهم حکومت و عواملش با کسانی که در کنار مردم ایستادن نمی‌بینم. اخیر حتی کسانی که وابسته به خود حکومت بودن امروز هم مرتباً در داخل حکومت از حکومت فاصله می‌گیرن. تو نیست که ما احساس کنیم که نشانه بروز کرده. علت چمی که آقای خامنه‌ای حاضر نیست از مواضع غلط ایران سوز و دین فروشانه خودش کوتاه بیاد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اغلب اصولگرایان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 را فتنه می‌خوانند. شماری از این چهره‌ها نیز نامزدهای معترض به آن انتخابات و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را سران فتنه خوانده‌اند.
حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های اصولگرای جمهوری اسلامی گفته که در صورتی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مواضع خودشون برگردن، با آغوش باز نظام جمهوری اسلامی روبرو میشن. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش میداد و این موضوع رو ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر کردیم. چند نفری در این مورد نظرات خودشون رو نوشتن، بعضی‌ها اعلام موافقت کردن با این نظر و بعضی‌ها هم گفتن که دلیلی نمی‌بینن برای بازگشت این دو معترض در ایران. از جمله علی نوشته منظور ایشون از آغوش باز نظام چی میتونه باشه؟ اینکه با نظر همفکران ایشون برابر بشه نظر این دو کسی که در حبس خانگی هستن. و هما نوشته هرچی به انتخابات نزدیک میشیم دروغ ها هم بیشتر میشه و گفته که تمام اینها در راستای تبلیغات انتخابات آینده در ایران هست. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
19 و 18 دقیقه در تهران. یک گفتگوی دیگه بشنویم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب. تعدادی از سازمان‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 17 آذر ماه نشست سه روزه‌ای رو در بروکسل برگزار کردند. تو این نشست که به دعوت حزب دموکرات کردستان انجام گرفته، دو موضوع چگونگی گذر از جمهوری اسلامی و همینطور نوع نظام سیاسی آینده در چارچوب ایران مورد بحث قرار گرفته. شیرین فامیلی در گفتگویی با کاوه آهنگری عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان از اون پرسیده هدف موضوعات تعیین شده چی هست و یا اینها یافتن راههایی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه؟
طبعا کسانی که در این نشست شرکت دارن، طبق توضیحی که در خود دعوتنامه هم داده شده بود، شرط شرکت در این نشست اعتقاد عملی و نظری به گذر از جمهوری اسلامی، یعنی کسی که در این نشست شرکت داره، به هیچ عنوان به ماندگاری جمهوری اسلامی در هیچ فرمی معتقد نیست. پس همه برانداز هستند، همه معتقد به گذر از جمهوری اسلامی، نه ماندن جمهوری اسلامی هستند. ولی در رابطه با چگونگی، روش ها، متد این گذر و نوع نظام سیاسی آینده با هم دیگه دور هم نشستن و گفتگو میکنن.
گفتید که از موضوعات بحث شیوه ها و متدهای گذر از جمهوری اسلامی. آیا بحث از شیوه های مسالمت‌آمیز یا شیوه های قهرآمیز؟
دقیقاً یکی از موضوعات همینه. روش مسالمت آمیز یکی از روش هاست و این موضوع اولم بود که مورد بحث قرار گرفته که چه روش هایی وجود داره. مثلا هستن کسانی که بر روی روش مسالمت آمیز تاکید میکنن، کسانی هستن که بر روی یک مبارزه چند بعدی یا چند روشی تاکید میکنن و تاکید دارن که به هیچ عنوان نباید خودمون رو فقط به یک روش محدود بکنیم. این موضوعاتی است که به هر حال مورد مناقشه بوده. نتیجه بحث اول، چون این دو تا موضوع هم به هم دیگه ربط دارن، هر هیئت رئیسه با حضور کسان دیگری از احزاب و سازمان های دیگر که مشتاق هستن و روی یک متنی میخوان کار بکنن و اینو به عنوان توافق و نامه شرکت کننده ها به بحث بگذارن قبل از اتمام جلسه.
آقای آهنگری، احزاب و سازمان هایی که شرکت کردن همه کرد هستن یا از احزاب و سازمان های غیر کرد هم در این نشست دعوت شده؟
احزاب هم کردستانی هست، هم احزاب مربوط به ملیت های دیگر هست و هم احزاب سراسری هستن. یعنی ما سیستم دعوتمون اینجوری بوده که برخورد حسی نکردیم، از تمامی گرایش ها و جریانات سیاسی دعوت کردیم که خوشبختانه حدود نمایندگی 20 سازمان و صاحب نظر جواب مثبت به دعوت ما داد. البته جمعیت شرکت کننده بیش از این، منظورم فقط تشکل و سازمان هایی که حضور دارند، از کردستان هست، از بلوچستان هست، از احزاب به حساب لیبرال هست، از احزاب گرایش چپ هست، سوسیال دموکرات ها هستند، از جنبش سبز تشکل هایی که برانداز هستند و دیگه اعتقادی به اصلاحات در جمهوری اسلامی ندارند حضور دارند. یعنی میشه گفت که یک طیف ملونی از احزاب و سازمان ها حضور دارند.
کاوه آهنگری بود، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان، در مورد نشست سه روزه‌ای میگفت که در بروکسل برگزار شده و همکارم شیرین فامیلی با اون صحبت میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم و از شما میخوام نظرات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای ما اسمس کنید و برای رادیو فردا بفرستید. ما سعی میکنیم در طول برنامه های زنده اگر اسمسی مربوط به برنامه ها یا موضوع هایی که در طول برنامه پخش میشه به دستمون برسه حتما براتون بخونیم. شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا رو براتون میگم، این شماره تغییر کرده به تازگی 2079260115730 شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا هست. منتظر اسمس های شما هستیم. اما روز دوشنبه فردا جوایز نوبل توی رشته‌های مختلف در سوئد و نروژ به برندگان اهدا میشه. نکته متفاوت در مورد جایزه نوبل این هست که به نظر میرسه بحران اقتصادی دامنگیر بنیاد نوبل هم شده، چرا که از امسال جوایز نقدی نوبل از 10 میلیون کرون سوئدی به 8 میلیون کرون کاهش پیدا کرده. مبلغ جدید در حدود 1,200,000 دلار هست. الهه روانشاد همکارم نکاتی رو درباره آلفرد نوبل و جوایزش میگه.
دوشنبه 10 دسامبر سال روز تولد آلفرد نوبل، دانشمند و نویسنده سوئدی است. مردی که دینامیت را اختراع کرد و چنان به سیر و سیاحت دل بسته بود که لقب دورگرد اروپا را به او نسبت دادند. گفته شده که آلفرد نوبل وقتی از کاربرد مخرب اختراع خود آگاه شد، بخش بزرگی از ثروت و داراییش را در برپایی بنیادی علمی فرهنگی به کار گرفت که پس از 111 سال همچنان معتبرترین و بی‌رقیب‌ترین در این عرصه است. جوایز نوبل در 5 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح هر ساله اهدا می‌شوند. از سال 1969 میلادی، 43 سال پیش نیز، بانک مرکزی سوئد جایزه ای را در یادبود آلفرد نوبل با مبلغی دقیقاً مشابه جوایز نوبل به علم اقتصاد اختصاص داده است که همزمان با جوایز نوبل به برنده اهدا می‌شود و در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته است. همه ی جوایز نوبل به جز جایزه صلح نوبل در استکهلم در سوئد اهدا می شوند. اما هیچ کس تا به امروز نمی داند چرا آلفرد نوبل سوئدی تنها اجازه انتخاب برنده و اهدای جایزه صلح نوبل را به کشور نروژ داده است.
I now ask you to step forward to receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
روز دوشنبه برندگان جوایز نوبل در سوئد مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل، دیپلم و گواهی جایزه نقدی خود را از دست پادشاه سوئد دریافت کرده و شبی فراموش نشدنی را تجربه خواهند کرد. پادشاه، ملکه، شاهزاده و شاهزاده خانم‌های سوئدی همه در لباس‌های فاخر و مدال‌ها و تاج‌های الماس نشان در این مراسم حضور دارند و جشن تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت. اما در مراسم اهدای جایزه برنده صلح نوبل در اسلو در نروژ، هرچند پادشاه و ملکه نروژ حضور دارند، اما این رئیس کمیته صلح نوبل است که جایزه و مدال را به برنده اهدا خواهد کرد. در 111 سال گذشته و با احتساب امسال 768 نفر و 24 سازمان جوایز نوبل و 71 نفر جوایز اقتصاد در یادبود نوبل را دریافت کردند. امسال اتحادیه اروپا و پیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی، پزشکان بدون مرز، عفو بین الملل، صلیب سرخ و سازمان ملل متحد از جمله آنها هستند. تعداد معدودی از این افراد و سازمان‌ها موفق به دریافت جایزه نوبل بیش از یک بار شدند و باز هم در تمامی این سال‌ها تنها 43 زن 44 بار برنده جایزه نوبل شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که 9 سال پیش جایزه صلح نوبل را برد، یکی از این 43 زن است. فعالان حقوق زن هر ساله به تعداد کم برندگان زن معترضند و در همه سالها هم دست‌اندرکاران این جایزه گفتند که در انتخاب برنده آنچه مهم است دستاورد کار اوست و نه جنسیتش. آنها برندگی ماری کوری را 101 سال پیش و 108 سال پیش در دو رشته شیمی و فیزیک شاهدی بر این مدعا می دانند. البته برنده شدن سه زن فعال حقوق زن از لیبریا و یمن در سال گذشته نیز کمکی بود به فرو نشاندن اعتراضات.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله، ما منتظر شما هستیم که سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و از طریق صفحه فیسبوک ما البته میتونید هر چند دقیقه یک بار در مورد اخبار ما هم بروز بشید. اگر براتون مشکلی که مستقیم وارد وبسایت ما بشید radiofarda.com، از طریق صفحه فیسبوک ما به شکل خودکار مطالب وارد این صفحه میشه و شما رو میتونیم همراه کنیم با هر خبری که در طول روز در صفحه اول وبسایت ما منتشر میشه. از طرف دیگه از طریق توییتر رادیو فردا شما میتونید هر چند دقیقه یک بار خبرهای ما رو دریافت کنید و البته اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد شما هم راه اندازی شده. شما میتونید ما رو همه جا با خودتون داشته باشید، روی صفحه تلفن خودتون یا روی آیپد خودتون، و به راحتی حتی میتونید صدای رادیو فردا رو هم بشنوید. اما در ادامه بریم سراغ بازی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان سعودی در رقابت‌های غرب آسیا که الان تقریبا دقایق پایانیش رو میگذرونه، در دقیقه 73 قرار داریم و نیمه اول 0-0 به پایان رسید. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما هست. سلام میکنم به شما آقای غریب.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. آقای غریب، به نظر میرسه که ایران چند تا موقعیت گل داشت توی این بازی که راحت از دست رفت، نه؟
بله، موقعیت گل چند تا داشت. البته عربستانی‌ها بهتر بازی کردن مسابقات غرب آسیا، چون مثل بازی‌های آسیایی یا جام ملت‌ها درجه اهمیت بالایی نداره. بیشتر تیم‌ها، یعنی اکثر تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها از تیم دومشون استفاده می‌کنن. در تیم ایران دو سه تا بازیکن با تجربه هست، مثل اولادی یا پولادی، و بقیه بازیکنان جوان هستن. در عربستان، تیم عربستان هم همینجور. الان دقیقه 75 بازی 0-0. این البته اولین باریه که این 11 نفر در کنار هم هستن. آقای کارلوس کیروش گفته که اگر این جوان‌ها خودشون رو نشون بدن در مسابقات مقدماتی جام جهانی، ادامه بازی‌های ایران ازشون استفاده میشه. و اینم اضافه بکنم که مسابقات غرب آسیا از سال 2000 میلادی شروع شده، هفتمین دورش هر دو سال یک بار انجام میشه که ایران تا حالا 4 بار به قهرمانی رسیده.
آقای غریب، شما گفتید از تیم‌های جوان استفاده میشه تو این دوره از بازی‌ها که هفتمین دورش هستش. چقدر این بازی‌ها اصولاً اهمیت داره، به خصوص برای این بازیکن‌های جوان؟
برای این بازیکن‌های جوان خیلی اهمیت داره، چون اگر اینجا بتونن خودشون رو نشون بدن و درخشش پیدا بکنن، مثل مسابقات لیگ برتر. خب اینها بازیکنای جوان مستعد و ستاره لیگ برتر هستن، اگه بتونن یه جوری خودشون رو تحمیل بکنن به سرمربی آقای کارلوس کیروش، مطمئنن نامشون میره در تیم بزرگسالا و آقای کیروش از اینها استفاده خواهد کرد.
خب بریم سراغ بازی‌های گروه سوم که فردا برگزار میشه. چه بازی‌هایی هست آقای غریب؟
بازی‌های گروه C هست. گروه دو تا گروه A و B، هر کدوم 4 تا تیم هستن، 11 تیمه، و گروه C 3 تیم اردن، عراق و سوریه هست. فردا عراق با اردن میزنه.
متشکرم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا بود. در مورد بازی ایران و عربستان شنیدید، از در واقع دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان در رقابت‌های غرب آسیا. همچنان این بازی 0-0 ادامه داره. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو همچنان ادامه میدیم در 7:30 شب تهران و کم کم دیگه باید بریم سراغ برنامه هفتگیمون که در این ساعت یک شنبه شب‌ها پخش میشه، برنامه صدای دیگر در مورد مسائل و مشکلات زنان. قبل از اون البته طبق رسم رادیو فردا سری بزنیم به خبرها با فرین آسمی که همین الان اومد تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. فرین سلام بهت.
سلام آزاده. روز یک شنبه گروهی از معترضان افغان به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان تعداد معترضان را 10 نفر اعلام کرد و افزود که آنها به سوی ساختمان کنسولگری سنگ پراکنی کردند. بنابر گزارش‌ها پلیس برای پراکندن معترضین شلیک هوایی کرده است. پیشتر این معترضان گفته بودند که افراد خانواده آنها 13 مرد ساکن هرات که به گفته آنها حدود 3 ماه پیش برای یافتن کار به طور غیرقانونی از مرز ایران عبور کردند، توسط ماموران مرزی کشته شدند. این معترضین خواستار بازگرداندن جنازه‌های این 13 مرد هستند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه گفت رفتار آمریکایی‌ها نشان می‌دهد که پهپاد جاسوسی متعلق به آنهاست. این مقام ارشد دفاعی ایران در این حال درباره حضور پهپاد جمهوری آذربایجان در مرزهای ایران گفته است در این باره گزارشی دریافت نشده است. هفته گذشته فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از گرفتار شدن یک پهپاد آمریکایی که به گفته او بر فراز خلیج فارس در حال گشت زنی بوده به دست نیروهای سپاه خبر داد. وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تمدید قرار بازداشت موکلش به مدت 2 ماه دیگر خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی افزوده است که او به قرار بازداشت اعتراض کرده بود که در دادگاه بررسی و در نهایت رد شد. وکیل مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که آقای هاشمی در آخرین دیدار خود گفته است که دیگر از او سوالی نمی‌پرسند و به نظر او تحقیقات مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. آقای طباطبایی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فایل صوتی را که اخیراً در اینترنت منتشر شده و منتسب به مهدی هاشمی است جعلی و ساختگی خواند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر حمله به سفارت ایران در دانمارک را تکذیب کرد. پیشتر احمد بخشایش از اعضای این کمیسیون مجلس گفته بود حدود 50 نفر روز شنبه به سفارت ایران در کوپنهاگ پایتخت دانمارک حمله کردند. حسین نقوی حسینی با تکذیب این خبر اعلام کرد که تنها 4 نفر که به گفته او پناهجوی ایرانی هستند در مقابل سفارت تظاهرات کردند. مخالفان محمد مرسی در مصر میگویند همچنان بر دستیابی به خواسته هایشان پافشاری خواهند کرد. نیمه شب گذشته رهبران بعضی گروه های مخالف دولت مصر پس از حضور در کاخ ریاست جمهوری برای پایان دادن به بحران سیاسی با دولت مصر به توافق رسیدند. بر اساس این توافق قرار است همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر برگزار شود، اما در عوض فرمان هفته گذشته رئیس جمهوری هم لغو شده است.
متشکرم فرین آسمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. صدای دیگر درباره وضعیت زنان در ایران هست و مشکلاتی که با اونها دست و پنجه نرم میکنن. تا 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مجد همراه بشید، توی این برنامه بیشتر میشنوید در مورد این مسائل. بعد از این برنامه هم گوشتون همچنان به رادیو فردا باشه، چون میتونید مجموعی از ترانه ها و آهنگ های ایرانی و غیر ایرانی رو بشنوید. شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما همراه خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده و بررسی موضوع خشونت علیه زنان رو ادامه بدیم. اما پیش از همه چند خبر رو با هم مرور کنیم. رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از افزایش 5% نرخ بیکاری زنان ایران نسبت به سال 85 خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب گفته که مجموع کارنامه دولت در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران ناموفق بوده. برای نخستین بار در تاریخ سیستم آموزشی عربستان تصویر زنان سعودی در کتاب آموزش زبان انگلیسی مقطع دبیرستان گنجانده شده. به گزارش روزنامه عربستانی الحیات، چاپ هر گونه تصاویر مربوط به زنان در کتاب‌های مربوط به مدارس دخترانه و پسرانه در عربستان از ابتدای سال 1926 ممنوع شده بود. این کتاب آموزش زبان انگلیسی که در مقطع سال سوم دبیرستان در عربستان سعودی تدریس میشه، شامل تصویر یک زن پرستاره که مقنعه به سر داره و همزمان با اینکه یک ماسک بر روی صورتشه، خودش رو برای انجام تزریقات آماده میکنه. سازمان ملل متحد اعلام کرده تحقیقات در مورد تجاوز و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان رو در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز میکنه. ده‌ها زن در شهر مینووا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو ادعا کردند که نیروهای دولتی ماه گذشته میلادی در این شهر به اونها تجاوز کردند. بازرسان سازمان ملل 70 مورد تجاوز رو در این منطقه گزارش کردند، اما اعلام نکردند که چه کسی مرتکب این رفتار شده. در پی انتقاد شدید فعالان جنبش زنان به محدودیت‌های جدید لایحه گذرنامه، دولت اعلام کرد که این تغییرات از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده. پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به روزنامه اعتماد گفت که محدودیت برای زنان مجرد زیر 40 سال از پیشنهادات اعضای کمیسیون امنیت ملی بوده.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، هفته گذشته به 49 روز اعتصاب قضای خودش پایان داد. اون در پی ممنوع خروجی دختر 12 سالش اقدام به اعتصاب قضا کرده بود. بعد از حضور فعالان جنبش زنان ایران در مقابل دادستانی تهران، دبیرخانه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، رایزنی با مقامات قوه قضاییه آغاز شد. بدین ترتیب روز چهارشنبه 15 آذر ماه با تمدید نشدن ممنوع خروجی مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، او به اعتصاب قضای خودش پایان داد. به گفته رضا خندان، همسر نسرین ستوده، او در این مدت به شدت لاغر شده و در آخرین ملاقات با خانوادش از ضعف بینایی، سرگیجه و عدم تعادل بدنش خبر داده بود. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، در مورد تغییر حکم قضایی دختر نسرین ستوده میگوید:
من این پیروزی رو به خانم نسرین ستوده تبریک میگم. مقاومت قابل ستایش ایشان باعث شد که مأمورین قضایی و امنیتی وادار به عقب نشینی بشوند و به قانون احترام بگذارند و ممنوع الخروجی و پرونده کیفری دختر 12 ساله ایشان رو ببندند.
با تمام سرسختی و مقاومتی که نسرین ستوده در تداوم اعتصاب قضاییش داشت، اما نمیتوان بر تلاش‌های فعالان جنبش زنان در ایران هم چشم پوشید. مریم حسین خواه، روزنامه‌نگار ساکن لندن، در این مورد میگوید:
بعد از مدت‌ها که واکنش‌ها بیشتر توی فضای اینترنت در حد بیانیه نوشتن بودش، فعالای زن این دفعه به صورت حضوری رسماً اونجا واسم بگن که حالا فقط ما یک سری چهره‌هایی که پشت اینترنت و کامپیوتر نشستیم نیستیم.
در این میان سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان نیز با انتشار بیانیه‌های خواستار ترتیب اثر دادن جمهوری اسلامی به خواسته‌های نسرین ستوده شده بودند. نظر شیرین عبادی رو در این مورد می‌شنوید:
طبیعتاً توجه بین المللی تأثیر بسیار زیادی داشت، اما آنچه که باعث پیروزی خانم ستوده شد مقاومت خود ایشان بود.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به 6 سال حبس، 10 سال ممنوعیت از وکالت و 10 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. نسرین ستوده و جعفر پناهی، کارگردان ایرانی که اون هم به زندان محکوم و از ادامه اشتغال در حرفه خودش محروم شده، در سال 2012 برنده جایزه ساخاروف یا جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا شدند. از روز 12 دسامبر شیرین عبادی از طرف نسرین ستوده این جایزه رو دریافت کنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته پیش در برنامه صدای دیگر اعلام کردیم که این هفته به خشونت علیه دختر بچه‌ها در خانواده می‌پردازیم. در گفتگوی اینترنتی با یکی از شنوندگان رادیو فردا، این خانم جزئیاتی از کودکی و رابطه با پدرش رو با من در میون گذاشت که همکارم مانیا منصور در اجرای این گفتگوی اینترنتی نقش این شنونده ما رو بر عهده گرفته.
پدر من دیر ازدواج کرد. مرد خوش‌تیپی بود که به قول همه توی دنیا لذتی نبود که نبرده باشه. به زور مادرش مجبور شد ازدواج کنه، در حالی که هنوز دلبسته کس دیگه‌ای بود که او هم ازدواج کرده بود. مادر من دختری آفتاب مهتاب ندیده بود، یه دختر 20 ساله خوشگل از یه خانواده به شدت مذهبی و اصیل.
پدرت چند سالگی ازدواج کرد؟
37 سالگی ازدواج کرد و وقتی من به دنیا اومدم 43 سالش بود. برای پدرم ازدواج با مادرم یه چرخش عجیب بود به مذهب. تا من شدم 5 ساله دیدم پدری که تا دیروز هر شب با رفقاش یا بار بود یا سفر، جمعه ها میرفت نماز جمعه، خیراتاش تمومی نداشت. مرد خوشمشرب قدیم شده بود یه آدم عبوس مذهبی که وقتی به خانوادش میرسید این بیشتر میشد. سفر خارجش رو میرفت، با دوستا شب نشینی داشت، اما همه چیز بیرون از خونه و دور از چشم دختراش. و من که از همه دختراش جسورتر بودم و ماجراجوتر، پدرم بعد از اینکه به سن بلوغ رسیدم هیچ وقت به چشمای من نگاه نمیکرد. در حالی که معلم نقاشی ما اصرار میکرد به پدرم که اجازه بده من خارج از مدرسه نقاشی رو یاد بگیرم چون آینده خوبی در این رشته دارم، پدرم گفت نه نمیذارم یه قرتی بشه. 16 سالگی وقتی آرشیوی از روزنامه ها رو بر خودم جمع کرده بودم، دیدم به اتاقم رفت و همه روزنامه ها و کتاب ها و مجلاتم رو پاره کرد و ریخته دور. تمام مدت دبیرستان و دانشگاه با اینکه المپیادی بودم اجازه نداشتم از در خونه بیرون برم.
چرا این همه تو رو محدودت میکرد؟
پدرم داد میکشید و میگفت میترسه کسی منو بدزده.
خب این محدودیت ها فقط برای تو بود یا برای همه اعضای خانواده؟
خواهرای دیگه هم شبیه مادرم بودن، اونا رو هم محدود میکرد، اما من چون حجاب دوست نداشتم، اهل تئاتر و نقاشی و ورزش بودم، خطرناک شده بودم. من زار میزدم که اجازه بده برم اردو دانشگاهمون، فریاد میزد که حق ندارم. ساعت 4 که کلاسم تو دانشگاه تموم میشد، من با ترس فقط میدویدم تا برسم خونه و اگه یه ربع دیر میکردم خونه رو سرم خراب میکرد. جلوی استاد ادبیاتم که در المپیاد ادبی به پدرم گفت دختر شما میتونه یه فروغ ثانی بشه، قدرشو بدونین و کمکش کنین، گفت اینو میگین؟ مگه این آدمه که بخواد شاعرم بشه؟
چی شد که ازدواج کردی؟
من فقط میخواستم آزاد بشم. برای همین وقتی پسر خالم که سالها ندیده بودمش عاشقم شد و پاشو کرد توی کفش، در 20 سالگی و وقتی همه هم کلاسی ها مشغول درس خوندن بودن ازدواج کردم.
پدرت خشونت فیزیکی هم داشت؟
هیچ وقت کتک هم نزد، اما بارها پای تلفن سر دوستان فریاد زد که حق ندارم به من زنگ بزنن. من از خجالت آب میشدم. در زندگی من همیشه سایه ترس بوده، با این حال همیشه جنگیدم. ازدواج کردم که فرار کنم از زندگی پدرم، در حالی که اگر اون همه ترس نبود و من میتونستم یه جمله با پدرم حرف بزنم، وضع زندگی من جور دیگه بود. و بالاخره درست یک سال بعد از ازدواج من پدرم مرد.
احساسات بعد از مرگش چی بود؟
به من شوک عظیمی وارد شد. این مرد کی بود؟ من کی با اون حرف زدم؟ اون پدر من بود؟ چند بار دیدمش؟ کی میامد خونه؟ کی میخوابید؟ چند بار با او شادی کردم؟ چرا دوستم نداشت؟ این سوالا هنوزم از خودم میپرسم. بعد از مرگ پدرم من آزادی رو با تمام وجود لمس کردم، اما دیگه اون زن سالم و شادابی که باید باشم نبودم، چون تازه فهمیدم شوهرمو دوست ندارم و او برای من رهایی بوده نه زندگی.
هیچ وقت به پدرت گفتی که چقدر با اون نیاز داری و چقدر دوستش داری؟
آره، دو بار. یه بار 3-4 سال قبل از مرگش رفتم تو اتاقش که داشت روزنامه میخوند و گفتم دوستت دارم بابا. نمیدونی با چه ترسی گفتم. گفت چیه؟ تو هم مثل بقیه اومدی پول میخوای؟ چقدر میخوای؟ بار دوم وقتی بود که توی بهشت‌صحرا کفنو از رو صورتش کنار زدم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با سپاس از همکارم مانیا منصور که در اجرای این گفتگوی اینترنتی من رو یاری کرد. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد خشونت روانی رو از فراگیرترین انواع خشونت علیه زنان میدونه و میگه
که فرد در واقع از طریق تحقیر، آزار، با دشنام روبرو شدن، با مورد تعدی قرار گرفتن و ایزوله شدن، با شرایطی روبرو میشه که اعتماد به نفسش در هم میشکنه و موقعیت سالمی در اجتماع به دست نمیاره. این نوع از خشونت ها گسترده ترین نوع خشونت ها هست و میشه گفت تأثیراتش دراز مدت ترین نوع تأثیرگذاری ها هست بر روح و روان زنان یا کودکانی که مورد خشونت قرار میگن. خب در خیلی از کشورها خشونت روانی حتی جرم نیست، چون گفته میشه که دادار این تقیم ثابت بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما هفته آینده نیز به بررسی خشونت علیه زنان در کودکی میپردازیم و داستان یکی دیگر از این قربانیان خشونت رو بازخونی میکنیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.